سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ادب نامی برای تمام خوبی ها. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مفهوم ادب که تصریح شده در روایات در متون دینی، خیلی به این مفهوم با احترام نگاه شده، مفهوم بسیار ارزشمندی است، حتی از مفهومی به نام اخلاق ارزشمندتره. مفهوم ادب مفهومی است که مال ماست، ولی مفهوم اخلاق به این معنایی که امروز در بین ما رایجه زیاد مفهوم خودی محسوب نمیشه. ضمن این که اگر به این معنایی که اخلاق امروز رایجه بهش دقت کنید، اساساً زیاد ارزش نداره. من یه مقدار این دوتا مفهوم رو با هم مقایسه بکنم تا ببینید بعضی وقتا چرا کارها راه نمیفته. بعضی ها میگن آقا حرف زیاده، باید عمل کرد. بله، حرف خوب هم همچین زیاد نیست. خیلی از حرفها اون ارزش لازم رو ندارن، اون برانگیختگی لازم رو ایجاد نمی کنن. ما وقتی که میخواییم بگیم حرف باید به عمل تبدیل بشه، چیکار کنیم این حرفها عملی بشه، باید اول دنبال حرف خوب بگردیم و الا حرف بد یه کمی هم تقصیر خود حرفه که عمل نمیشه، نه حرف بد، حرف ضعیف، نابجا، غیر دقیق. اجازه بدید من بین دو تا مفهوم اخلاق و ادب یه مقایسه‌ای صورت بدم، ببینید چرا اهل بیت بیشتر از کلمه ادب استفاده کردن تا اخلاق، و تازه اون زمان اگر از کلمه خلق یا اخلاق صحبت می کردن بیشتر منظورشون چی بود. معنای خلق در اون زمان متفاوت با این چیزی که امروز ما به معنای اخلاق می گیریم. اصطلاح رایج اخلاق، اصطلاح رایج علم اخلاق، معناش اینه که اخلاق از ملکات نفسانی صحبت میکنه، از چیزهایی که برای انسان ملکه هستن، از صفاتی که در وجود انسان نهادینه شدن سخن میگن. اخلاق جمع خلقه، خلق یعنی روحیات پایدار و با ثبات آدمی. وقتی که میگن علم اخلاق، غالبا منظورشون اینه، علمی که از این روحیات با ثبات ما صحبت میکنه، از صفاتی که نوعا هم این صفات ژنتیک به ما منتقل میشن. من مثل بابام عجولم، من مثل بابام صبورم، من مثل مادرم مهربانم، من مثل مادرم بدزبانم، هرچی. اینا خلقه که در افراد ایجاد میشه و معمولا هم آدمها زیاد خلق خودشونو تغییر نمیدن. علم اخلاق از چی بررسی بحث میکنه؟ از اینکه خلق آدمها چیه و چی باشه احیانا بهتره. خلق شجاعت داشته باشی بهتر از ترس و زبونیه، خلق سخاوت داشته باشی بهتر از خصاصت و به اصطلاح دستنگیه، خلق حسادت نداشته باشی خب خیلی خوبه، با خلق مثلا مهربانانه مثبت نگری به دیگران نگاه بکنی خب خیلی بهتره. اخلاق از این صحبت میکنه، از ملکات دیگه. ببینید اسمش روشه. خلق رو دیر زمانی است ترجمه کردن به جمع، اخلاق رو ترجمه کردن به جمع خلق، بعد زیلش هم علمی تعریف کردن به نام علم اخلاق. حالا از دو جهت باید در این باره صحبت کرد و بعد ارزشیابی کرد. یکی از این جهت که خلق واقعا در زبان عربی معناش اینه، خلق یعنی ملکه، اخلاق یعنی ملکات. وقتی که آدم در متون دینی، متون قدیم دینی نگاه میکنه ببینه خلق غالبا یا تماما، حتی میشه تماما هم ادعا کرد دیگه، من برای احتیاط اینو عرضه میکنم، غالبا اگر جایی از کلمه اخلاق یا خلق صحبت میشه منظور ملکات نیست، منظور اون روحیات با ثبات نیست، منظور معاشرته و حسن معاشرت. اخلاق رو الان به معنای عمیق کلمه میگیرن، یعنی ملکات. نمونش در آیه کریمه قرآن وقتی که میفرماید انک لعلا خلق عظیم، تو بر یک خلق عظیمی استواری، مفسرین زیلش میفرمان چی؟ منظور حسن معاشرت توست، این سعه صدری که از خودت نشون میدی، نه اینکه ای پیامبر تو دارای ملکات بسیار با عظمتی هستی. البته پیغمبر دارای ملکات بسیار عظیم بودن، ولی اینجا منظور اون نیست. اینجا میفرماید تو خیلی خوب با مردم کنار میایی. ترجمه دقیق انک لعلا خلق عظیم بر میگرده به حسن معاشرت. تو خیلی خوب مردم رو تحمل میکنی، خیلی خوب رفتار میکنی، خیلی سعه صدر از خودت نشون میدی. اینجا خلق بیشتر معنای رفتاری دارد تا معنای قلبی. وقتی که گفته میشه که آقا مکارم اخلاق داشته باش، یعنی اون فضائلی که در رفتار دیده میشود، دیگه به ملکات درونی زیاد نگاه نمیکنه این موضوع. فکر میکنم احتمالاً خیلی ها احتمال میدن از اون زمانی که فلسفه یونان ترجمه شد برخی از متونش، اونجا یه بحثهایی درباره ملکات میکردن، آوردن اینور، این ملکات رو کلمه اخلاق رو روش گذاشتن، بعد دیگه اخلاق دو معنا پیدا کرد، یکی ملکات، یکی حسن معاشرت. آقا فلانی چه خلقی داره، یعنی چه خویی دارد. تو زبان فارسی هم گاهی از اوقات استفاده میکنن، میگن خلق و خوی فلانی چجوریه، یعنی حسن معاشرتش چگونه است، یعنی سلام علیکش چجوریه، آداب نشست و برخاستش چگونه است. بیشتر خلق به معنای دقیق قدیمی کلمه بخوایم بگیریمش، معناش معاشرته، معناش نوع معاشرت ماست، معناش سبک معاشرت ما با دیگرانه، یعنی میشه بخشی از ادب، بخشی از ادب. ادب حالا یعنی چی؟ ادب یعنی برنامه‌ای که برای کل رفتارهای خودت داری، نه فقط معاشرت. تو زندگی شخصی خودت هم چی رو رعایت میکنی میشه آداب شخصی، آداب اجتماعی معناش میشه خلق. ولی گفتن که نه، ما خلق رو میخوایم کلمه‌ش رو بگذاریم روی بحث از ملکات. حالا بیناداره کلمه است دیگه، شما بذار مثلا میخوایی بریم ماست بخری، سر ماست هم بذاریم او طلا، آه طلا داری دیگه، کم کم باب میشه و همه به هم میگن طلا بندی به جای اینکه بگن ماست بندی. و کلمه است دیگه، حرام که اتفاق نمیفته. ولی وقتی که صداش میزنی، وقتی میری توی مغازه طلا فروشی بگی طلا، اون میگه نه من ماست ندارم، مثلا من طلا ندارم، باید یه اسم دیگه انتخاب کنم برای اون. یا حالا یا بگی طلا، میگن کدوم طلا، ماستو میگی یا طلا رو میگی، فلزیه، عیبی نداره، ولی خب یکم قاطی میشه دیگه. اون وقت اگه شما گفتید من 2 کیلو طلا امروز خوردم، یا وقت مردم ممکنه گیج بشن، آه طلا خوردی 2 کیلو از کجا گیر آوردی؟ آه منظورش ماسته، ها درسته. اینا یک کمی موجب به هم ریختگی میشه، ولی خب حالا اشکالی نداره شهرم، ما که ملا لغتی نیستیم. آقا اخلاق منظور چیه؟ قدیما میگفتن بیشتر منظور از اخلاق، منظور از خلق معاشرته. بعدن اضافه کردن آقا ملکات رو هم میگیم، ملکات اون صفات پایدار روحی که غالبا هم در افراد به صورت ژنتیک هست. خب این تا اینجا یه نکته، یعنی این 2 نکته‌ای که عرض کردم، معنای خلق چیه در متون قدیمی و این که بعدن این معنا چه اتفاقی درش افتاد، تبدیل شد به اون روحیات و ملکات درونی. وقت گفته میشه که آقا پیامبر فرمود انما انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اگر این سخن مال پیامبر گرامی اسلام باشه، چون سندش خیلی سند قویی نیست، ابو هریره نقل کرده از پیغمبر اکرم، اگر این سخن سخن رسول خدا باشه، بخوایم ترجمه کنیم باید چی بگیم؟ باید بگیم پیامبر فرمود من یکی از اهداف بعثتم این بود که سطح معاشرت مردم رو بالا ببرم دیگه. معنای پیغمبر، معنای کلام شریف پیغمبر نیست که بگیم من مبعوث شدم تا تکمیل بکنم ملکات نفسانی رو. حالا عیبی هم نداره ها بگیم ملکات خوب بشن، ولی داستان اینجا شروع میشه، مشکل از اینجا آغاز میشه که شما وقتی گیر بدی به ملکات به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی. آقا تو چرا ذاتن آدم خسیسی هستی؟ خب من هستم، چیکار کنم؟ خودکشی کنم؟ آقا تو چرا ذاتن آدم حسودی هستی؟ بگه خب هستم. عجب آدم بدی هستی. آقا قاطی نکن، ایشونو خدا ذاتن حسود آفریده، این که بد نیست. میدونید در روانشناسی رشد پیاژه میگه بچه از 3 سالگی حسادتو تو خودش حس میکنه، یه بچه دیگه میاد پیشش احساس رقابت میکنه، این که بد نیست. خب ناراحت میشه بشه، مثلا ناراحتی جزء زندگیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، نه آدم بدیه نه تقصیر خودشه، اینجوری شده. تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما این نیستش که به ملکات بپردازیم. آقا این آقا رو شما اون آدم رو دیدی حسود بود؟ خب این آدم رو نگاه کن، خیلی آدم مثلا مهربانیه، خیلی هم متواضع. به به آقا پسر متواضع، به به. میگه والا ما مامانمونم متواضع بوده، بابامونم متواضع بوده، این ما اهل یه قبیله ایم، کلن ژنتیک اینجوری هستیم. بارکلا، آفرین. آبا چقدر آفرین میگی، این که هیچ غلطی نکرده برای خودش که، ژنتیک هم اینجوری مهربونه. این حرفی که من میزنم نه که من گفته باشم، امام صادق علیه السلام فرمودن. از آقا پرسید آقا جون مروت یعنی چی؟ فرمود مروت شما میگید یعنی چی؟ شما مردم تو خودتون مروت میگید یعنی چی؟ گفت مروت یعنی این که بهت نعمت دادن تشکر کنی، ندادن صبر کنی. آقا امام صادق فرمود خب سگهای مدینه هم که همینجوری هستن. خب پس ما برای همین اومدیم از شما بپرسیم مروت یعنی چی. فرمود مروت یعنی این که نعمت بهت دادن ایثار کنی، بهت ندادن شکر کنی. یه اتفاقی توت بیفته. ما برای چی به دنیا اومدیم؟ برای اخلاق؟ نه.
برای تقوا،
برای ادب. آقا جون شما مهم نیست صفتت چیه، به من بگو صفتت چیه، صفاتت و اخلاقیاتت کدوم هست بگو. آقا من یک کمی حسودم، مهم نیست. یک کمی هم مهربونم، اونم مهم نیست. نه بد بودن حسادت زیاد بده، نه بد بودن، نه خوب بودن مهربونی، چون اینا خلقته. میدونی که خلق زیاد اهمیت نداره.
نه خوبیش نه بدیش، آره به خدا، نه عذاب وجدان میگیر نه زیاد خودتو تحویل بگیر. اون مهربونی تو، تواضع تو که از مامانت ژنتیک به ارث بردی، اون یکی حسادتت هم که اینجوریه. آقا من انتقاد پذیر اصلا نیستم. حالا من بعضی حرفا رو میذارم دوستان قاطی نکنن و همینجوری دارم از این کلمات استفاده میکنم. انتقاد پذیر نیستم، بدم میاد. نکنه تو متولد تیر ماهی؟ آره به خدا متولد تیر ماه. آره تیر ماهی ها کلا خلقشون اینجوریه. شما ناراحت نباش، خودتو ناراحت نکن، این خلق طبیعیه. بابا تو بدی‌ها رو میگی همش زیاد بد نیست، خلقته. خب چیکارش کنم، این رو تو رو خدا اینجوری آفریده. همینجوری بریم یکی یکی جلو. آقا من خیلی آدم باوفایی هستم، هر بدی دارم این خوبی رو که دارم. نکنه تو متولد فروردینی؟ آره متولد فروردینی. خب فروردینی ها خیلی باوفایی، مثلا حالا به ماهارم من تا مثال از ماه میزنم. شما حاج آقا این فالوینی ها رو معتقدی بهش؟ بابا حالا ما یه سی گفتیم معتقد نیستید. من نگفتم معتقد نیستم، من نگفتم من معتقدم. گیر نده شما فعلا رد شیم از این. آخه صفاتی که در اثر فصل و ماه زندگی من بر من پیش میاد، خوبش یا بدش، یا صفاتی که از بابا اوننه به من رسیده خوبش یا بدش، یا صفاتی که در اثر این که در کدام منطقه زندگی میکنم برام پیش اومده خوبش یا بدش، در روایت هست. شما متولد چه منطقه ای باشید، منطقه سنگلاخ یا منطقه کویر، منطقه خاکش نرمه یا خاکش سفته، منطقه ای که آب فراوان داره یا آب کم داره، اخلاق یعنی روحیاتت یا به تعبیر همین علم اخلاق خلقیاتت، ملکاتت بر اساس اون تغییر میکنه. خب من در اثر یه صفت منطقه اینجوری شدم. به همین دلیل راستی من به شما بگم خیلی وقتا ازدواجهای منطقه‌ای ناجور عذاب در میاد، یعنی بین منطقه‌ای. یه شمالی با یه جنوبی ازدواج کرده، باید دید، نمیشه همینجوری به هر ازدواجی تن داد. اون بابا یه تیپی هن، اون اصلا یه تیپی دیگه هن، اینجا یه تیپ دیگه است، فرق میکنن اینا روحیاتشون با هم دیگه. اونا خیلی آرومن، خیلی صبورن، شما خیلی پرشتابی. بعد هی فکر می‌کنی اون آدم بدیه، در حالی که اون اگه با آدم خودش ازدواج کرده بود اصلا این احساس پیش نمی اومد. حالا اینا رو باید دقت کرد. نمیخوام بگم مطلقا بده ها، اتفاقا بعضی از جاها خیلی هم خوب به هم جور در میان، این ضعف اونو جبران میکنه، اون ضعف اینو جبران میکنه. ولی صفات ژنتیک، صفات منطقه‌ای، صفات زمانی، صفات به ارث رسیده از پدر مادر خوب یا بدش مهم نیست. اگه علم اخلاق منظورش بحث از این صفات، اهمیت نداره. چی اهمیت داره؟ ها
تو سخاوتمندی ژنتیک، خدا امتحانت میکنه با اینکه یه جایی که نباید سخاوت به خرج بدی سخاوت به خرج ندی، اون وقت اونجا میگی بابا ولمون کن، ما که کلن سخاوتمندیم، بذار عدم سخاوت داشته باشیم، مردم هم که خوششون میاد بزن بریم. خدا میفهمد چرا مبارزه با هوای نفس نکردی؟ من از تو چی میخوام؟ مخالفت با نفس کردن
حتی با سخاوت. بله امتحان تو اینه. امتحان تو اینه.
اونی که خصاصت داره امتحانش اینه. ببین من خودم، خدا میفرماید من خودم تو رو خصیص آفریدم و ناراحت نباش، خودم هم نمیزنمت به خاطر اینکه خصیصی. حالا من میخوام به تو امتیاز بدم. میگه خدای من آدم خصیصی هستم، دیگه چی برای چی بخوای به من امتیاز بدی؟ میفرماید میخوام ببینم چقدر میتونی مبارزه کنی با خصاصت. خدایا من امروز 2000 کیلو با خصاصت خودم مبارزه کردم، یه 2000 تومان صدقه دادم دیگه، بالاخره دیگه جون کندم. آ خدا میفهمه من 2000 تومان 2000 تا به تو جایزه میدم، فهمیدم چی کشیدی، واقعا جون کندی که این 2000 تومان صدقه رو دادی، برات سخت بود. آ خدا این بغل دستی ما 2,000,000 تومان صدقه دادن، من به اون 1 قرونم نمیدم، چون اون سخاوتی که من خودم بهش دادم الان 2 میلیارد بود. 2,000,000 تومان داده یعنی خصاصت کرده علی رغم میلش، خدا حساب دستشه. به همین دلیل هیچ کی نمیتونه کار پل صراط رو میزان و حساب کتاب رو انجام بده جز خود خدا. من میدونم چی ساختم چی با تحویل بگیرم. آه این بغل دستی ما چقدر بچه بدیه، واقعا میخوام علم اخلاق و زیرابشو بزنم، ما خیالتو راحت کنم. بریم تو تقوا. ببین اون چیزی که مهمه چیه؟ تقوا. و اون چیزی که مهمه ادب. حالا ادب با تقوا فرقش چیه؟ اگه فردا نرسیدیم اینو بگیم دیگه میمونه انشاءالله برای فاطمیه دوم، انشاءالله که بحث ادب رو دوستان فرمودن ادامه بدیم. خب حالا فعلا اخلاق و تقوا و ادب رو ببینیم. شما نگاه بکنید وقتی کسی آقا این بغل دستی ما خیلی آدم بدیه، چرا؟ خیلی بد دهنه، خیلی فحش میده. چقدر فحش میده؟ نشمردی ولی 50 تایی روزانه تا فحش نده روز شب نمیشه. اتفاقا من ایشون رو به عنوان یکی از کسانی که تقوا در زبان دارد میبرم بهش. خدایا من دارم میگم این فحش میده. آقا تو فحش دادنشو دیدی؟ این ژنتیک اصلا آدم فحاشیه. این یه قددی بالا سر معدش داره، یه وضعیتی داره، این اگه فحش نده زخم اثناشر میگیره آنن، بدبخت میشه. من اینو اینجوری آفریدم، توی محیطی هم بزرگ شده، این عصبی مزاج بودنش رو فقط از راه فحش دادن میتونه، تقصیر خودش نیست. الان مهم اینه، خب خدایا حالا فحش میده تو چرا بهش جایزه میدی؟ میفهمد تو 50 تا فحشی که میده دیدی، 50 تا که نمیده که ندیدی که. این روزانه 50 تا فحش نمیده، چی فکر کردی؟ میدونی چقدر ما به خاطر من فقط میگه خدا به خاطر تو. بعد تازه این آدم ضعیف میبینه فحش نمیده، ضعیف نواز مهربونه، من این حساب کتاب داره. من یه ذره تو این تقوا دیدم، اما خود جناب عالی چی؟ خدایا من که فحش نمیدم اصلا. نه گاهی روزی یه دونه فحش میدی، خدایا اون یه دونه رو ببخش دیگه، این 50 تا میگه شما قایمش بهش به خاطر اون 50 تا که نمیگه. خدا فقط اتفاقا من تو رو برای اون یه دونه یک پدری ازت در بیارم. چرا؟ اصلا تو ژنتیک آدمی نیستی که عصبانی بشی، عصبانی بشی فشار بهت نمیاد، اصلا تو محیطی بزرگ نشدی که فحش دادن یاد بگیری، خیلی بیخود میکنی فحش میدی. تو باید جلو همون یه دونه هم بگیری، تو خیلی هوای نفس داری که همون یه دونه رو میگی. خدایا بابا این که حافظتون رافعه شد اذا وقعت الواقعه شد، بله دیگه اون زمان حافظتون رافعه است. یعنی چی؟ روز قیامت یه عده میرن بالا یه عده میان پایین. اینی که اومده پایین میگه بابا ما کلی آدم خوبی بودیم. ما اون چیزی که برامون مهمه چیه؟ بفرمایید. مبارزه با هوای نفس. اون چیزی که برامون مهمه چیه؟ مقدار. رئیس الانسان الا ما، با هم باید بگیم نمیشه، این شعاره، شعار ماست. لیس للانسان الا ما سعا، نه الا ملکاتش. اون که مفخوریه که من یه ملکه‌ای بهت دادم تو هم همونو باهاش زندگی کردی و اومدی پیش من میگه آ چیکار کردی حالا، ارزش افزودت کو، چیکار کردی حالا، تو که دست دست نزدی به خودت که همونه که. بر اساس علم اخلاق باید بگیم کی خوبه؟ اونی که ملکات خوبی داره. بر اساس تقوا میگی کی خوبه؟ اونی که سعی کرده. و خوب و بد بودنش زیاده. بر اساس علم اخلاق این آدم فحاشه، این آدم عصبی مزاج و باید بگه آدم بدیه، ولی بر اساس تقوا معلوم نیست. معلوم نیست.
شاید نصفشو نگفته.
حالا شما یه وقت عصبانی شدی یه نگی حالا عصبانیشم نصف فوشا رو بدم چون خدا میدونه نصفشو نگفتم. نه شما کلن مراقب باش نگی دیگه. حالا من چی بگم؟ بهترین نصیحت اخلاقی میدونید چیه دوستان من؟ بهترین نصیحت، دقیق ترین، عالمانه ترین اینه که زنان یک کسی مربی بیاد ما همه وایستاده باشیم دست بزنه به شونه های ما بگه بچه ها صبحتون روزتون شروع شد، هر کی هر چقدر میتونه، هر کی هر چقدر میتونه تلاششو بکنه، سعیشو بکنه، تقوا رو رعایت بکنه، هر کی هر چقدر میتونه، ناامید نشید اگه کم بود، مغرور نشید اگه زیاد بود، هر چقدر میتونید، هر کی هر چقدر میتونه، هر کی هر چقدر. این خیلی دقیقه. امیرالمومنین میفرماد اتق الله و ان قل، اگه چه کم هم باشه باشه، تو تلاشتو بکن، تو سعیتو بکن، اون سعی مهمه. بعد یه جای دیگه میفرماید تقوا یه ذره هم ارزش داره چون تو درگیر شدی ها. یا اونجا تو قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی بیشتر تقوا پیشه کنه، نه هر کی بیشتر مهربون تر باشه، نه اون شاید ژنتیکته، گول نزن کسیو، خودت هم سر خودتو شیره مال نمال. یه شعار دیگه قرآنی همتون بلدید، ان اکرمکم عند الله، چه قشنگتر جواب بدید، بذارید جونتون بنشینه، ان اکرمکم عند الله، هر کی چقدر میتونه تقوا پیشه کنه، هر کی چقدر میتونه، این مهمه. آقا یکم یه دلاتون با گناهکارا، با گناهکارایی مثل من مهربون تر شد یا نه؟ بله. دیدی تو بعضی از خونه ها خدا برای امتحان چی بهشون میده؟ یه بچه داره عقب موندگی ذهنی، همه چی رو خراب میکنه، مادره میگه کاری نداره، مهمونه اعصابش خرد میشه، پدره میگه نه این همینه، این همین. چه رشد معنوی پیدا میکنن اون بابا و ننه، این همینه. بچه من خب عقب موندگی ذهنی داره، من یه مناجات بکنم بحث رو ادامه بدم، ولی خب این بحث دامنش خیلی وسیعه، منم باید زیاد طول ندم شما رو خسته نکنم. ببینید مناجات الان یادم اومده، بذارید تا تنور داغه بچسبونیم دیگه. یبنال حسن میشه گناه های منو بگی؟ این هم همینه، من تحملش میکنم، این عقب موندگی ایمانی داره، این عقب موندگی عقلی داره، تحمل کن، منو از خونه بیرون نکن، من نگردم. ای آقایی که بدی های دو بچه ها تو تحمل میکنی، این بچه‌مه دیگه، به خدا من روایت، خلاصه کلی روایت دارم برات میگم، فقط کافیه آدما اهل بیت رو دوست داشته باشن، شیعه باشن، محب اهل بیت، مؤمن باشن. آقا به خدا هر بدی داشته باشن ها، مثل اون بچه خلی که یه خانواده دارن بیرون نمیندازنش، نگرش میدارن، نذارید من هرچی از دهنم در میاد بگم. بعضی وقتا این بچه های عرق خورشون هم بیرون نمیندازن، میگن تو اتاق نیا، ولی همونجا بذارید بیرون تو حیات، اونجا یه اتاق براش درست کنید باشه، نفرزید بره ها، غذاش هم به وقت میدن بهش. اومد گفت امام صادق من میتونم به شراب خورشیه شما بگم فاسق، فهمون به حق نداری، اون فاسق نیست، اون نفسش پاکه چون ما را قبول داره، عملش فسقه. واقعا خب چی میشه گناهش؟ همون تا قبل از این که بیاد اون دنیا خودمون پاکش میکنیم، هیچ جوری نشد با بلا. یه وقت هم دی با یه قضای روزه امام حسین پاکش کردن، تو چی کار داری؟ حالا یه کمی دوستان من حساب دستتون اومد، بعد اگه با محبت، قضا روزه بهش دادیم خوب نشد. این قضایی که بهتون میدن تو روزه ها اینا اسراری داره ها، خیلی سر درش هست. بله با خدا آدم چه نمیتونه بگه. باش این داستان نمک رو شنیده بودیم تو ضرب المثل های ایرانی فارسی فرهنگ غنی ایرانی ما هست، میگه ما رو نمک گیر کرد. این مال ایرانیه، این فرهنگ ماست. باریکلا امام حسین هم دیده ما اهل فرهنگ نمکیم، سفره انداخته ما رو نمک گیر کرده. این کارم پسرش امام زین العابدین انجام داد، ایرانی ها رو میبرد خونه نمک گیر میکرد، بهش محبت میکرد، میگه برو حالا. آقا میخواستی غلام در راه خدا آزاد کنی، میگرفتی تو بازار آزاد میکردی دیگه، چون میبری خونت یه ماه بعد میره. نه یه ماه برم بهش قضا بدم حسابی سفره بدم، بعد میگه تو دیگه نمک ما رو خوردی برو دیگه برو. اگه با نمک با غذا درست نشد با چی درست میشه؟ آخرش یه با فشار قبر نمیذاریم رد شه. ولی ما رو قبول داشته باشه، ما رو سفید وارد صحرای محشرش میکنیم. ما اینا رو باید بریم تحویل مادر بدیم. مادر اینه دیگه، مجلس اهل بیت اینه. من دوست دارم عمیق ترین حرفا با اشک چشم قاطی بشه. این قشنگه. خودشون هم فرمودن، همون هر کی بچهای منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. به من میگه آقا این حرفا رو بیار بذار دانشگاه بگو. گفتم بابا من دانشگاه تدریس میکنم، ول کردم اومدم تو هیئت، چی داری به من میگی؟ میگه اونجا مباحث علمی. گفتم خب مباحث علمی باید با اشک قاطی بشه دیگه. بله اینجوری من اعتقادم این. اخلاق یعنی چی؟ یعنی چه ملکاتی داری؟ البته اخلاق اسلامی که گفته میشه منظور علل قاعده نوعاً تقواست. علمای اسلامی میگن اخلاق اسلامی، بیشتر منظورشون چیه؟ تقواست. ولی بدونید برای ما زیاد ملکات موضوعیت نداره. آقا فلانی چه ملکاتی داره؟ حالا من چه میدونم؟ یا خوب یا بد چه اهمیتی داره؟ اونی که مهمه چیه؟ لیس الانسان الا فاتقوا الله یا واتقوا الله ما استطعتم. تقوای خدا رو داشته باشید هر چقدر میتونید. بس اینه. وقت ادب یعنی چی؟ ادب مرحله اول تقواست. ادب یعنی چی؟ یعنی من یه سری رفتارها رو انجام میدم. کدوم رفتارها رو؟ مثلا حالا باید این آداب و فهرستش رو بحث کرد، در ارتباط با دیگران، در ارتباط با خودم، در ارتباط با خداوند متعال این آداب رو رعایت میکنم. وقتی که من به آداب نگاه کردم، به آیین‌های رفتاری که برام تعریف شده نوشته است یا نانوشته است در جامعه عمل کردم، جلوی هوای نفس من گرفته میشه، جلوی ملکات بد من گرفته میشه. زجر داره داشته باشه، به بهشت که زجر داره. هرچی اینجا زجر بکشی برات می نویسن. ادب آدم رو معذب قرار میده. ادب آدم رو چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه که مطابق میلش رفتار نکنه. ادب یعنی این که شما مطابق دستور عمل کن. چرا کلمه آداب، کلمه مؤدب کنید خودتون رو، از کلمه اخلاق به معنای خاص کلمه یعنی ملکات مهمتره؟ برای اینکه ادب رفته سراغ اصل مأموریت ما، میگه ببین من کاری ندارم تو ملکات چیه، رفتارتو درست کن. اون ملکات پشت سرش کم کم درست میشه. درستم نشد، عرفا میگن شهید راه معرفت خداست. آقا ما هرچی ادب رعایت کردیم، ما هرچی بگو مثلا تقوا رعایت کردیم، فلان خصلت‌های خودمون رو نتونستیم تغییر بدیم، اصلا چه اهمیت داره؟ فدای سرت، تو شهید راه جهاد اکبری.
به اینا میگن شهید. ببین نداره، مهم نیست، خدا ازت سعی خواسته. ما خدا ببین 10 کیلو سعی کردیم، خب بس دیگه، بیشتر میخواست سعی کنیم.
وقت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو قنوت نماز شبش میگفت خدایا منو با حاجی عیسی محشور کن. حاجی عیسی، من خودش پرسیدم، گریه میکرد میگفت آره امام اینو میگفت. حاج عیسی چیزی چای میریخ برای امام. پیرمرد هنوز هست، الان رفته قم ساکن شده. حاج عیسی مگه تو کی هستی آخه؟ هیچ حاج عیسی چای میریزه؟ تو ریختن این چایش کم نمیذاره؟ رهبر انقلابم تو رهبریش کم نمیذاره؟ جفتشون میشن نمرشون 20 دیگه، میان سهرهای محشر پیش هم. بازی های دنیا رو بذار کنار، درسته؟ خدا من این کارو به خاطر تو انجام دادم، من به خاطر تو اتاق امامو جارو کردم، بیشتر از این ازم بر نمیاد. خدا من خب همینو میخوام ازم، من چی میخوام مگه؟ رهبر انقلابم. خدا به خاطر تو، به خاطر امام زمان، من این ملت رو بیدار کردم. خب میتونستی عزیزم، منم همینو حتی میخواستم، جفتتون بیست، حالا هر دوتون برید اونجا. حضرت موسی بن عمران همنشین من تو بهش کیه؟ این آقای قصاب محلتون. قصاب با من یکیه؟ بله دیگه. تو وظیفه خودتو خوب انجام دادی، اونم وظیفه خودشو خوب انجام. گفت برم ببینم این چی کار میکنه مگه. اومد هر چی دید هیچ ازش در نیاورد. دیگه حسن میره تو اون اتاق، میاد اون چه خبره اونجا؟ هیچ، مامانشو تیمار میکنه و غذا بهش میده و تو گهواره گذاشته و پیرزنیه. هر دفعه هم غذا میده این میگه که خدا با پیغمبر زمانت محشورت بکنه. تموم شد. معلوم میشه یه مبارزه با هوای نفسی کرده، سر موضوع مامان صبر کرده، تحمل کرده، تقوا پیشه کرده، نمرش 20 شده. اونم که داره پیغمبری میکنه در راه خدا، نمرش 20 شده. میرید اونجا، اونجا میریم همه مشکلات حله. فقط نمرت 20 باشه ها، چون همسایه های درجه یک حضرت زهرا نمره 20 بیان، اون ورتر نمره 19، اون ورتر نمره، وقت نندازید اون ورتر. هر جا هستی 20 بگیر، 20 تو بگیر، من به ملکاتت کاری ندارم، فقط 20 تو بگیر. باید در مورد تقوا بعدن انشالله یه وقتی صحبت کرد، تقوا دیگه آخرشه، ولی ادب قدم اولشه که ما بیایم چیکار کنیم، ادب رو رعایت بکنیم. دو تا بحث دیگه هم می‌خواستم بگم که نرسیدم. یکی از نصایح امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد ادب رو از رو براتون بخونم. بعضی وقت ما همینجوری بحث می‌کنیم، میگن آیه قرآن روایت نخوندیم، میگن بابا اینو من نگفتم برای سر انسان مازه. ها آره اونو که گفتی، گفتم نکرم کومند الله. ها نه خب اونم فتق الله هم مستطعت. ها اونم گفت. خب بابا اونا قبول نیم وسط صحبت میگه، اونا رو یه جوری وسط صحبت میگه آدم متوجه نمیشه. خب آدم متوجه بشه دیگه، حالا چه اشکال داره آدم متوجه بشه که ها اتق الله و این قلق چقدر باید آیه خوندیم. مثلا اینقدر دوستان درگیر بحث میشن احساس میکنم هیچ روایت آیه نشنیدن. حالا بعضیش هم که فارسی میگیم، حالا در این حال یه دونه هم از رو بخونیم. ایها الناس تولوا من انفسکم تأدیبها، مردم به عهده بگیرید مسئولیت تأدیب نفس خودتونو، برید مسئولیت ادب کردن خودتونو به عهده بگیرید. وعدلو بها ان ذراوت عاداتها، و به واسطه این ادب کردن خودتونو از عادتهای بدی که بهش گرفتار هستید نجات بدید. بابا هر کی عادات بدی داره، خانوادگی بهش رسیده، مهم نیست عزیزم، خودتو ناراحت نکن، مایوس هم نشو، به دلت هم بد را نده، بچه خوبی هستی، ولی تأدیب کن. من گیرم چیه؟ اونو درست کنم. اون جایی که گیر نداری، ژنتیک بچه خوبی هستی، اونو زیاد به خاطرش تره به خاطر خورد نکن برای خودت. اونی که گیر داری، اونو که گیر داری اون درستش بکن. تأدیب نفس تو به عهده بگیر که بتونی عادات و خلق و خوی خودت رو تغییر بدی. حالا این تأدیب نفس برنامه هم داره یا نه؟ در روایات حداقل حد اکثری برای این برنامه ها برشمردن، انشاءالله در جلسات بعد بهش برسیم. ولی هر کسی با باید اون کاری که خدا ازش میخواد و انجام بده. یه دعا از حضرت زهرا سلام الله علیها، دعای ویژه مادر، این دعا رو من تقدیم میکنم به شما. امروز خیلی خانه علی سوت و کوره، خیلی باریک الله خانه علی رو تنها نذاشتید. صدا زد حضرت زهرا در دعایی، واستعملنی لما خلقتنی له، خدایا الهی استعملنی لما خلقتنی له، خدایا منو به کار بگیر برای اونی که منو به خاطرش خلق کردی، که وقتی منو نگاه میکنی بگی وظیفه‌شو بندم انجام داد، اونی که ازش میخواستم و انجام داد. یه وقت نشه اونی که ازم میخوای نکنم، برم یه کار دیگه بکنم. ای خدا اینا خیلی بدبخته، خدا ازت اینو میخواد. بعد اونو نکردی، رفتی یه کار دیگه که برای خودت عشقت میکشیده، بعد اسمش هم گذاشتی کار خوب. ببین من از تو اینو میخوام، من از تو اینو میخوام، اینو انجام بده. به من اول بفهمون چی میخوایم من، بعدش هم منو موفق. برای این که هر کسی بفهمه خدا ازش چی میخواد، زیاد نماز بخونه، زیاد در خونه خدا بشینه، انگار سر نماز ناشنیده به آدم وحی میرسه، سر سجاده نماز تقریبات رو کمی کشش بده، شاید خدا باید کار داشته باشه. مثل پیغمبرها که میشینن وحی بهشون برسه ها، او من که نمیشنوم صدای تو رو خدا، اما منو بنداز تو اون راه. یه کمی میشینی، یه کمی میشینی، بعد خدا نظرش عوض میشه، بهت بهتر میشه، و بعد ملائکه دست این بنده رو بگیرید، این وحی میبرن تو اونجایی که باید ببرن. یکی سر نماز زیاد بشینی. یکی از بزرگان میگفت یکی سر قبر پدر و مادر بشین، فاتحه نخون برو، بشین قرآن بخون. درسته؟ یکی هم در خونه اهل بیت، الهی فداتون بشم، 2 ساعت رو زانو میشینی همجوری در خونه امام حسین، تو برات ممکنه مهم نباشه. یه من خیلی جهان نشستم، تو خیلی مهمونی ها نشستم، بله اونا به تو پاداش نمیدن، ولی مادرت فاطمه به تو پاداش میده، همه لحظه ها تو میشماره. بله آدم هر جا بشینه، بله تو سینما هم من 2 ساعت نشستم، و اونجا ها بهت هیچی نمیدن، اما اینجا ها یه لحظهش هم نمیذارن ازت بگذره. در خونه اهل بیت زیاد بشین. آقا امیرالمؤمنین به کمیل یه جمله ای داره، آقا امیرالمومنین سخنرانی کردن، دعای خضر رو به مردم معرفی کردن، میخواستن از مسجد برن بیرون، کمیل یه نفر بود فقط اومد گفت یا علی میشه اون دعا رو به من یاد بدی؟ حضرت فرمود بله که بهت یاد میدم آقای کمیل. بعد نشستن و دعا رو گفتن، دعای کمیل نوشتن، شد دعای کمیل برای ما موند، خدا خیرش بده آقای کمیل رو. بعد قبلش امیرالمومنین یه جمله به آقای کمیل فرمود کمیل بله که بهت یاد میدم. چرا؟ فرمود چون تو زیاد میای با ما هم نشینی میکنی، بر ما واجبه هرچی بخوای بهت بدیم. شاید هم یک کسی الان دلش بخواد یا علی این فاطمیه اومدیم در خانه، یه زیارت حرم امیرالمؤمنین کربلای با الله نصیبمون کن. هر کی هر چی میخواد، نمیدونم. صدا زد یا علی کنار قبر من بنشین، قرآن برام بخون. روزشو بخونم. روزش میدونید چیه؟ یادته برات روزه خوندم یا خوندن برات حتما؟ پیغمبر اکرم هی مینشست به فاطمش میگو فاطمه من، علی این گونه است، علی این فضائلو داره، از علی سفارش میکرد. یادت بهت میگفتم که فاطمه زهرا زد زیر گریه صدا زد بابا یا رسول الله من از علی جدا نمیشم خیالت راحت بشه. فهمید منظور بابا چیه؟ فاطمه جانم هر کی علی رو تنها گذاشت تو تنها نذاری یا چشم بابا جون. من اصلا خلق شدم اون لحظه ای که تو شلوغی میخوان بیان علی رو بکشن برم دفاع کنم. همچی که برا علی کتک خورد فاطمه خیالش راحت شد و من کارمو انجام دادم. بعد هی صدا میزنه که علی سر قبر من بیا بشین کارت دارم. میدونی چی کار داره؟ میخواد بگه یا رسول الله ببین علی ازم راضیه، ببین علی رو حفظش کردم، ببین دیگه علی میتونه سرش رو بلند کنه تو مدینه بگه فاطمه فدای علی شد. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.